از طراحی به محصول است، در مهندسی معکوس از محصول به طراحی میرسیم. پس اونجا ما توی مهندسی معکوس به دانش طراحی هم داریم میرسیم. مرحله بالاترش این است که نه اصلا قدرت طراحی و خلق داریم، یعنی خلاقیت رو این قضیه داره شکل میگیره. ما تو هر سه مرحلهش، حالا کپی سازی خود کم رنگتر، ولی تو مرحله مهندسی معکوس و طراحی، یعنی قدرت خلاقیت، واقعا صنایع داریم که خوب کار میکنن. اما به محض اینکه میخواد خودش رو نشون بده یا میخواد کالایی رو ارائه بکنه، با همین بحثی که میترسه و نگران هست که مشکلی براش پیش بیاد به عنوان اینکه اون مالکیت معنوی رو از دست میده، مالک سنت از دست میده، اونجا دیگه متوقف میشه. اینجاست که اون بحث که شما فرمودید که تولید به اصطلاح پتنت یا مالکیت سنتی واقعا خودش رو شکل میده. من فکر میکنم اصطلاح جالب شما ابداع کردید و روی میشه واقعا کار کرد که ما توی قضایا چه بحث مهندسی معکوس برسیم و چه مرحله طراحی خودمون داشته باشیم، حتی کپی سازی میتونیم ما به اصطلاح کارمون رو دنبال بکنیم. یکی از بحثه که آقای دکتر سیفکر خونی اشاره کردن بحث تدوین استاندارده. تدوین استاندارد کارش همینه، یعنی میگه که من اون چیزی که تولید میکنم رو شاخص میکنم، مشخص میکنم که چه چیزی هست، بعدی بیاد یک قدم اینو بالاتر رو ببره. یعنی من استاندارد رو به عنوان اون چیزی که الان هست قرار میدم، بعدن که پیشرفت کردم و به ارتقا پیدا کرده، بعدن دو مرتبه میکنم استاندارد بعدی، استاندارد بعدی. یعنی با ارتقای استاندارد من ارتقای بهبود و کیفیت خواهم داشت. و اون بحث است که همین بحث این که ما اون چیزی رو که خود ما داریم رو بتونیم سفت اختراع کنیم، بتونیم مالکیت سنتیش رو حفظ کنیم و درستی ما به این روش سنت خودمون رو از مرحله کپی سازی به مرحله مهندسی معکوس، از مهندسی معکوس هم به خلاقیت و نوآوری خواهیم کشون.
دقیقا. حالا آقای دکتر آدوی، این به نظرتون این پیشنهاد و یا این در واقع نکته‌ای که در موردش الان صحبت کردیم از سمت شما به عنوان وزارت ثبت نباید پیشنهاد بشه؟ چون ببینید سازمان ثبت حالا به هر حال داره کاری رو که میکنه، یه روالی رو داره انجام میده که به هر حال بین‌المللی است و ارتباطات حقوقی و بین‌المللی هم دارن که خب به هر حال کار رو دارن پیش میبرن. اما تا اونجایی که ما وارد این موضوع نشدیم و نیومدیم این موارد رو رعایت بکنیم، استانداردها و مسائل بین‌المللی رو بیایم پیشه بکنیم، عملاً این موضوع داخلی رو همینجوری که حضرت عالی هم به هر حال در جایگاهی که هستید در وزارت سمت، شاید باید از مجموعه شما پیشنهاد بشه که عملاً بتونه این اتفاق یه چارچوبی پیدا بکنه که اون طرف تمام اونهایی که دارن توی این حوزه ها فعالیت میکنن یه التیام خاطری پیدا کنن. چون من از بازار و با دوستان مختلفی که توی صنایع مختلفی هستن توی برنامه های مختلف صحبت که میکنیم میشنوم این موضوع رو و میبینم که این چقدر میتونه براشون مثبت باشه. همین موضوع که در موردش صحبت کردیم و حضرت عالی تو فرمایشاتتون بود و یه عبارتی رو با توجه به فرمایشات حضرت عالی هم من در واقع گفتم، این میتونه اون اتفاقی باشه که از سمت یک جایگاه حاکمیتی صنعتی و حالا همون وزارت سمت بتونه انتقال پیدا بکنه برای اینکه بتونه قانونی بشه، حداقل برای موارد بخشنامه‌ای. حتی حالا زیادم شاید الان بحث‌های قانونی صرف مد نظر نباشه.
بله، با حقیقتش یک سند سیاستی رو، سند سیاستی ماشینسازی و تجهیزات کشور رو با کمک تشکل‌های خصوصی،
بله،
یعنی انجمن‌های مربوطه تدوین کردیم و در خرداد ماه به تصویب وزیر وقت صنعت بدن تجارت رسید. توی یکی از راهبردهای اونجا ما مخصوصا اشاره
که از الزامات توان ایران دیگه، درسته؟
نه، بحث سند سیاستی ماشین سازی و تجهیزات به عنوان یک سند سیاستی ابلاغ شد.
بله.
که توی اون ما 5 راهبرد داشتیم و 17 اقدام. یکی از مهمترین اقداماتی که اونجا ذکر کردیم بحث مالکیت سنتی بود و همین بحث کردیم که ما بتوانیم حداقل تو مجموعه، یعنی شروع کنیم از بحث ماشین سازی و تجهیزات به عنوان صنعت زیربنایی کشور، اونجا ما وارد این قضیه بشیم و بتونیم مالکیت سنتی رو با این دید دنبال بکنیم و الحمدلله مصوب شد و اینو ما با کمک انجمنها داریم دنبال میکنیم. امیدواریم که توی دولت جدید حالا آقای دکتر فاطمی امین هم تشریف دارند، بتونیم این رو با قرص محکمتر و به اصطلاح با اون پشتوانه که مورد هست، مورد نیاز هست، دنبال بکنیم. یکی از بحث‌های دیگه هم که ما توی همین موضوع داریم بحث خود نیروی انسانی هست که ما نیاز داریم برای اینکه بتونه یک نیروی خلاق باشه. یعنی ما الان زیربنا و بستر مربوط به ثبت مالکیت صنعتی رو داریم آماده میکنیم، از اون طرف هم بایستی ترغیب کنیم حالا به اینکه یک چنین مواردی ابداع شود، خلاقیت صورت بگیره. که حالا باز اگر فرصت شد این توضیح خواهم داد که ما مهمترین بحثی که تو بحث تربیت نیروی انسانی داریم، اون هم از مرحله مدرک محوری بایستی بریم رو سراغ مهارت
محوری در واقع.
و اون چیزی که ما الان مطرح کردیم این است که حالا یک ایده خیلی خوبی، یک ایده که دقیقا عملیات خیلی خوبی در آلمان اتفاق افتاده و بسیار کاربردی هست، برگزاری دوره‌های صنعت دانشگاه هست. 3 سال دانشجو پرورش پیدا میکنه، لیسانس میگیره، ولی هر 6 ماه به صورت متناوب در صنعت و در دانشگاه هست. یعنی یه ترم در صنعت درس میخونه، یه ترم در دانشگاه. و این چیزی هست که ما توی این سند سیاستیمون هم دیدیم که بتونیم انشالله این رو با کمک دانشگاه فنی حرفه‌ای دنبال بکنیم و جا بندازیم انشالله.
خیلی متشکرم، خیلی نکته مهمی بود. آقای دکتر سیف، شما نظرتون چیه در رابطه با این پیشنهادی که فرمودن و اینی که حالا به هر حال اون مالکیت صنعتی رو جوری توی اون سیاست‌ها گنجوندن که بشه این اتفاق رو یه جورایی بهش رسمیت بخشید، از این حیث که حالا در واقع آقای دکتر هادوی با همین نظری که حضرت عالی دادید بهش میخواد نگاه بشه دیگه، درسته؟
بله بله بله، درست.
آقای دکتر سیف بفرمایید قربان.
البته ببخشید آقای مسعودی، این جلسات گفتگویی که برنامه رادیو گفتگو به خصوص دارد، به خصوص داره، در اصل بحث کارشناسی خیلی خوبی هست. من میخوام واقعا تشکر کنم، چون تو این 1-2 سالی که من با رادیو گفتگو جلسات کارشناسی دارم، اصلا فرمایش خود شما، فرمایش مهمان در برنامه به ما راه رو نشون میده.
خواهش میکنم. این به حال آقای دکتر از حضور بزرگوارانی مثل شما و آقای دکتر سیف و همه دوستانی هست که ما مخصوصا در برنامه خیابان فرصت و بقیه برنامه‌های حالا به حال موضوعات مختلفی داریم، موضوع محورهای مختلفی توی برنامه رادیو گفتگو داریم، این از نتایجش از تمام صحبت‌های شما بزرگواران که کارشناسان و در واقع زبده هستید توی موارد خودتون، از همینجا برمیاد و این هم برای ما هم باعث افتخاره. ممنون از شما آقای دکتر سیف. حضرت عالی هم نظرتون رو در تو فرمایشات آقای دکتر هادوی بفرمایید که به هر حال فکر میکنید از این طرف اون کاری که شما اون طرف دارین انجام میدید توی دانشگاه و به هر حال نظر حضرت عالی هم بر این هست که بیشتر به محتوا پرداخته بشه، حل مسئله بشه، چجوری میتونه این پیونده صورت بگیره توی بحث صنعت با توجه به همه این صحبتهایی که کردیم به عنوان یه جمع‌بندی حالا کلی از فرمایشات حضرت عالی باشه. آقای دکتر سیف، خب من فکر میکنم آقای هادوی شما هستین با ما؟
بله هستم.
آقای دکتر سیف قطع شد. من فکر میکنم حالا حضرت عالی اتفاقا پاسخ بفرمایید در رابطه با این موضوع که این نگرش شما این هست که این دو چجوری با هم ارتباط پیدا میکنه.
من حقیقتش فکر میکنم دانشگاه ما به حال حالا با برنامه تحولی هم که این تو این 2-3 سال اخیر داشت برنامه رو بود، ولی توی عمل به نظرم میاد که مقداری همچنان ضعیف هستیم. من واقعا چون از نزدیک فعالیت دکتر سیف رو شاهد هستم و میبینم که بحث ارتباط با صنعت رو با چه جدیتی وزارت داره دنبال میکنه، ولی احتیاج داریم که یک اصطلاح اون نخ تسبیحی که واقعا نیاز داریم،
بله،
که بنشینند وزرا و یا معاملین وزرای مربوطه، چه تو بحث آموزش عالی، چه تو بحث حتی وزارت کار تعاون که ما هنرستان ها و حالا دانشگاه های فنی حرفه ای رو به یه شکلی، همه اینها رو نیاز داریم تا بتونیم این بحث مالکیت صنعتی رو اولا بندازیم.
آقای دکتر سیف،
بله بله،
ببخشید من ارتباطمون قطع شد.
بله بله،
خواهش میکنم. من فقط فرمایشات آقای دکتر هادوی تکمیل بشه، من خدمتتون هستم به عنوان بله. جمع‌بندی بفرمایید آقای دکتر هادوی.
خواهش میکنم. از این است که واقعا الان بایستی چیزایی که ما نیاز داریم رو به صورت یک مجموعه ببینیم و و بعد متولیان این قضیه بنشینن و یک نظام جامعه توی این قضیه نه که فقط بنویسیم، نه، ما از مرحله فرهنگ سازی و اینکه مردم قبول کنن که یک کسی که فکر دارد یک مالکیتی دارد به این قضیه، از مرحله فرهنگ سازی شروع میکنیم تا مرحله پیاده سازیش و اینکه ایجاد خلاقیت بکنیم و یا افراد خلاق رو تربیت بکنیم.
بله،
همه اینها رو توی یک مجموعه باید دیده بشه که من باز فکر میکنم یک چنین محفل هایی مثل همین رادیو گفتگو میتواند مبدع خیلی خوبی برای این موارد باشه. البته جلسات رو در رو به خیلی بهتر میشه این کار کرد، انشاءالله این کرونا کمرنگتر و کمرنگتر بشه تا بشه این محافل علمی رو و کارشناسی رو انشاءالله پررنگتر داشت.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر سیف. حضرت عالی، من خواهش میکنم برای این نکته‌ای که حالا فرمودن آقای دکتر هادوی، برای اینکه این طرف توی صنعت این اتفاقات رو دارن رقم میزنن و از اون طرف دانشگاه با توجه به اون تولید محتوایی که حضرت عالی هم مد نظرتون بود و موضوع مهم حل مسئله شدن، در واقع مسئله محور بودن و حل مسئله شدن، چقدر میتونه کمک بکنه به این موضوعاتی که این طرف توی اون موضوع سیاستی که پیش دارن میکنن مؤثر باشه و جنبندی فرمایشات حضرت عالی به عنوان صحبت‌های پایانیتون رو داشته باشه.
خیلی ممنون از شما و رادیو، تشکر می‌کنم که بالاخره این فرصت رو می‌گذارم و بالاخره این بحثا باید بشه و انشالله کم کم پخته‌تر بشه و به نتایجی هم برسه. من فقط تو چند جمله اگه خلاصه بکنم، وقتی ما محدودیت‌های زیادی داریم مثل محدودیت بودجه، محدودیت زمان، محدودیت نیروی انسانی که تقریبا همه اینها رو تو کشور ما داریم و مشکلات مختلف، سعی میکنیم خیلی مؤثر و دقیق به سمت هدف بتونیم حرکت بکنیم. شرایط موجود هم اینه، یعنی اگر ما میگیم تو چنین وضعیتی کشور میخواهد به مقصدمون که توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی و بهبود وضع مردم رو برسه، نمیتونیم خیلی در حقیقت با شعاع بازی حرکت کنیم، باید از همون هدف انتهایی شروع بکنیم، پله پله برگردیم عقب ببینیم لازمه هاش چیه. اگر بخوام همجوری از کشوری که بالاخره خیلی پیشرفته است و دمیرم 30-40 سال بیشتر از ما تلاش کرده الگو برداری کنیم، شاید به جایی نرسیم. بذار تاکیدات من تو یکی دو ساعتی که حالا خدمتتون بودیم اینه که باید خیلی دقیق به اون هدف نگاه بکنیم، دقیق و باز دقیقت موش کافی بکنیم اون هدف رو، پله پله ببینیم لازمه هاش چیه، دانشگاه ما، صنعت ما باید در اون راستا کار بکنه و اون وقت خود به خود در حقیقت ما ابزارهاش رو هم که مثلا پتنت، مالکیت فکری، اینجور مسائل هست، کم کم بهش برسیم.
بسیار مشکل.
اگه این طرفی بخوام به حرکت بکنیم، اینقدر این ابزارها تنوع داره
به نتیجه نمیرسه.
بله، یعنی عملا ما توانی نداریم بخوام صرف کنیم این چیزا.
خیلی متشکرم.
عملا ممکنه به بیراهه بره.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد حسین سیف، مدیر کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. خیلی خوشحال شدم قربان، با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم. آقای دکتر سید محمد موسوی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علم و صنعت. آقای دکتر موسوی سلام.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، عرض شب بخیر دارم و امیدوارم که اوقات ایام خوبی رو داشته باشید. در خدمت
شما. خیلی متشکرم. آقای دکتر هادوی، ما میتونیم دقایق بیشتر خدمت شما باشیم ان شاء الله؟
من هستم خدمت.
خواهش میکنم. ما محبت دارید. حتما.
از تماشا دکتر موسوی هم استفاده میکنید. سلام عرض میکنم خدمت
شما. بنده هم خدمت شما آقای دکتر هادوی سلام عرض میکنم. امیدوارم که از استفاده کردیم از صحبت های حضرت عالی و نکاتی که البته من دیر در واقع به موضوع رسیدم و از اول جلسه در توفیق نداشتم در خدمتون باشم، ولی الان در خدمتون هستم میتونیم تر موضوع کنیم.
متشکرم. آقای دکتر موسوی، ما خیلی صحبت کردیم، حالا اگر تقریبا صحبت انتهایی رو شنیده باشید، بحث مالکیت صنعتی و اختراعات و چالش هایی که دارد، طبق صحبت هایی که حالا شد و با حالا پیشنهادی که ضمنی ارائه شد از سمت آقای دکتر هادوی، رسیدیم به یه عبارتی که ما باید تولید کننده اختراعات داخلی یا تولید کننده مالکیت های صنعتی داخلی باشیم برای خودمان.
بله.
که نیاییم یه موقع وقتی مثلا یه اختراعی رو ما میخوایم بره و برای اینکه داوری بشه برای ثبتش بگن نه این چون مثلا فلان کشور هست این نیاز به این نیستش که اصلا ما نمیتونیم بشیم اینو ثبتش بکنیم. و این موضوع تأثیر میذاره روی پیشرفت علمی ما و حالا پیشرفت صنعتی ما. پیشنهادی که ارائه شد یعنی به اینجا رسیدیم که اینو داخلی و بومیش بکنیم، مثل تولید از داخلی که داریم ازش حمایت میکنیم و کمک بهش میکنیم. و یه نکته ریزی رو هم که اشاره کردن آقای دکتر حالوی این هست که توی سیاست‌هایی که برای وزارت صنعت برای حمایت از ساخت داخل در واقع انجام شده، این گنجونده شده به صورت مشخص و حالا میتونه با این دید باشه. من میخوام نظر حضرت عالی رو در این باره بدانم و نگرشتون اصلا نسبت به این موضوع.
بله، خب من حقیقتشون اولش نبودم، اما اگه اجازه بدید یک مقدمه رو خدمتون عرض بکنم.
خواهش میکنم.
در مورد بحث اختراع و ثبت اختراع و خب ما حالا نمیدونم دوستان در مورد اختراع
شما بفرمایید.
بله، اختراع در واقع میشه گفت که نوعی ساخت و تولید یک محصول نوآورانه است که یه مشکلی رو و یه موزلی رو که در زندگی بشری هست رو میخواد در واقع حل بکنه و داره یک گام ابتکاری باشه. این تعریفی که حالا در مورد اختراع ارائه میشه و در واقع تعریف شده است. ثبت اختراع یا پتنت در واقع یک حق مالکیت و یک حق حقوقی هستش که به فردی که مخترع هست و صاحب اختراع هست به او داده میشه. حالا این ثبت اختراع در واقع مهمترین ابزار مالکیت فکری هستش که مخترع میتونه در اختیار داشته باشه و بتونه از محصولی که در واقع نیاز جامعه رو برطرف کرده بر اساس خلاقیت و نوآوری ساخته در واقع بتونه از اون استفاده بکنه.
بله.
خب همونطوری که همه دوستان مستحضر هستند، در واقع یک ویژگی‌هایی رو باید یک اختراع داشته باشه. ما میدونیم که اختراع باید دارای گام ابتکاری باشه، جدید باشه و دارای کاربردهای صنعتی هم باشه. همون هم میدونیم که امروزه شما یک نرم افزار رو بخوای اگه ثبت اختراع بکنی و مالکیت رو بگیری، خب کار خیلی سخت و پیچیده‌ای هست.
دقیقاً.
به دلیل این که خب کاربرد صنعتی خب شاید به نوعی مستقیم نداشته باشه، مگر نرم افزارهایی که در واقع ارتقای خیلی خوبی رو در بردهای تخصصی و صنعتی میتونن ایجاد بکنن. بنابراین ما در ثبت اختراع دو تا محدودیت اساسی داریم که باید همه بهش توجه بشه. یکیش محدودیت زمانی ثبت اختراع هستش که معمولا یک بازه حدوداً حالا دو کشور ما 20 ساله رو در واقع در نظر میگیرن و تا 20 سال در واقع کسی که مخترع هست میتونه از اون استفاده بکنه. و یکی محدودیت جغرافیایی است که شما در واقع پتنتی که داری در واقع در محدوده جغرافیایی خود تعریف شده. پتنتی که در ایران ثبت میشه ممکنه در واقع یک چینی بیاد و اون رو کپی بکنه و استفاده بکنه، که از این در واقع دست موارد خیلی پیش اومده. حتی تو کشورهای دیگه هم همینه، یو اس پتنت رو شما در ممکن اروپا هم بتونن کپی کنن و این اتفاق میفته. اختراع حتما نیاز نیست که آقای مسعودی فکر کنم شما مجری برنامه باشید، آقای مسعودی اختراع حتما نیاز نیست که در های تک باشه. اختراعاتی هستش که در سطح خیلی پایین تر ممکن اتفاق بیفته. من یه دوستی داشتم، حالا بعد یه مصداق عرض بکنم، ایشون در واقع این نهرهای آبی که در واقع در سطح تهران هست یه روزی در میدان القدیر مشاهده کرد که آب گرفتگی شدیدی اتفاق افتاده و خیلی فضای شهر کثیف شده و تمام در واقع آشغالایی که ریخته شده در داخل نهر به سمت در واقع خیابون‌ها سرازیر شده. ایشون رفت کنجکاو شد، نگاه کرد، دید که در واقع یک سری شبکه‌هایی که به صورت افق عمودی میله‌هایی رو قبل از منحول در واقع اینها میله‌هایی رو می‌زدن که در واقع جلوی این آشغال‌هایی که حالا کسره می‌دیدن داخل نهر رو در واقع نظر وارد منحول بشه، چون در واقع منحول بشه دیگه خیلی پیچیده میشه در واقع استخراج اون آشغال‌ها. این به ذهن شما هست که ما بیایم به جای اینکه عمودی بذاریم رمپش کنیم. خیلی جالبه، یعنی یک اختراع خیلی ساده و ثبت اختراعش هم کرد. بنابراین اختراع نیازی حتما نداره، بلکه مشکل برای یک منزل در واقع بشری رو بتونه
حل بکنه.
اختراع حل بکنه و در واقع این مشکل رو بتونه برطرف بکنه. خب همه ما میدونیم یک زمانی مرحله ثبت اختراع خیلی پیچیدگی هایی داشت در کشور. باید میرفتیم در محل مربوطه.
بله.
علافی داشت.
همون من عرض کردم که الان به هر حال در این چند سال اخیر مخصوصا خیلی راحت شده که حالا این اینو باید ببینیم که حالا این خوب هست یا خوب نیست. اینم خودش نکته‌ایه.
حالا من میخوام همین یه مقدمه‌ای درس کردم خدمت شما که یه سری چالش‌هایی رو میخوام اینجا مطرح بکنم.
من میخوام یه خواهش کنم. بله. اگر موافق باشید حضرت عالی، چون نکاتتون که فرمودید خب برهای نکات خیلی کلی و جامع در رابطه با موضوع برنامه بود. اون سوالی که بنده عرض کردم رو هم اگر یه پاسخ بفرمایید، اون موضوع خودتون رو نگه دارین که ما توی مرحله بعدی
هستیم. من یکم توضیح بدم بکنم به اون نتیجه
برسیم. به اون خب بفرمایید. خیلی کوتاه فقط خواهش میکنم.
یکی از معضلات ها همین چیزی که شما فرمودید، همین صف اولیه‌ای هستش که در واقع توسط سیستمی انجام میشه.
بله.
خب این خیلی زمان بر است. شما میدونید که به ظاهر شاید خیلی میگن که نیست، ولی این بوروکراسی داره یه سری ایرادات بنی اسرائیلی معمولا کارشناسان میگیرن، بسیار زمان بره. یعنی بعد از اینکه شما
کلی پرونده ها توی اینجا خواب مونده بود که اخیراً دارن تصفیه میکنن و میرن جلو،
بعد دو مرتبه میرن تو نوبت.
بله.
یعنی از حوصله مختلف در واقع کاری خواهد توی زمینه به سر میاد و حالا همه مخترین ما دانشگاهی نیستن و ما مخترینی داریم که شاید تحصیلات اونچنانی نداشته باشن. من نمونایی رو دیدم و این دوستان در واقع خب خیلی دنبال این بوروکراسی که میرن یه مقدار سرخورده میشن در اون اختراعاتی که حالا شاید خیلی از مشکلات جامعه رو میتونه برطرف کنه، در واقع برطرف کنن. یک نکته ای که در مورد در واقع اختراع وجود داره این هستش، اون اصالت سنجی و صحت سنجی در واقع اختراعی هستش که باید تشخیص به درستی داده بشه که این داره گامای ابتکاری هست اون سه موردی که من خدمتون عرض کردم رو داشته باشه. خب یه سری سازمان ها هستن، ما میدونیم که سازمان سطح اصلاد املاک در واقع مرجع در واقع بررسی این موارد هست.
بله.
خب این اصالت سنجی رو چجوری انجام میده؟ این یک موضوع و یک چالش اساسی است. این رو میفرسته به سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی، به مراکز دانشگاهی، به پارک‌های علمی فناوری و حتی بعضی از مراکزی که در واقع موارد خاص باشن، مثل خودرو اینا. من دیدم که پژوهش‌های علمی صنعتی میفرسته برای سایپا، مرکز سایپا، سایپا دیده و غیره. خب آیا ما مراکز صنعتی که معرفی کردیم، آیا اینا به درستی و با یک زمان خیلی خوب با کارشناسان خیلی خوبی در واقع پروسه داوری رو انجام میدن؟
در واقع اصلا شاید تو بعضی ها خودشون زینف هم باشن.
جواب منفی است آقای مسعود. بله. به این دلیل که من نمونه شو خدمتون عرض بکنم. مراکز دانشگاهی که فرستاده میشه معمولا بعضی از موارد برای بندم ارجاع شده، میاد داخل مراکز دانشگاهی، اونجا وارد معاملات پژوهشی میشه، تحویل کارشناس پژوهش میده. کارشناس پژوهش بعضی از مواردی که مولتی دیسیپلین هست نمیدونه اصلا به کی ارجاع بده و فرض کنیم به دانشکده ایکس میره، بعد از اینجا شخص درست داوری نمی کنه. داورهای ما در واقع به منابع بعضا دسترسی درستی ندارن، ممکنه شخص کپی کرده باشه این نوع، حالا ممکنه از این جایی در پتنتی در یو اس پتنت و این اتفاق افتاده. ما خودم به یه نوعی پتنتی رو داوری کردم، بعد حالا سازمان پژوهش علم صنعتی اومده بود برای بنده تو دانشگاه علم صنعت. من شخص رو رزومه‌اش که نگاه کردم دیدم کارشناس کاردانی مثلا فرض کنید نرم افزار بوده، بعد کارشناسی مثلا صنایع خونده، بعد یه دستگاه ساخته بود در مورد یه نوع خودروی هیبریدی بوده و بعد خیلی تعجب کردم، چون موبایلش هم بود گرفتم آوردم و ازش چند سال علمی پرسیدم در مورد آی سی هایی که به کار رفتیدن، مثلا ایشون نمیتونه پاسخ خوب باشه.
درسته.
و خب حالا من پیگیر بودم، خیلی از این اساتید ممکنه باشن که اصلا به دلیل این که جنبه مالی نداره و ازم به حضور شما منابع به درستی تخصیص داده نمیشه برای داوری و ریویوینگ، این در واقع باعث میشه که اون ادعاهایی که در واقع هست یا بی جهت تایید بشود و بعضا من نمیگم همیشه اینجور هست ولی
دانشی هم در موردش نباشه برای اینکه
نباشه و این خیلی یعنی ما یکی از موزلات و چالش های اساسی.
خب خیلی ممنونم. یه اجازه به من بفرمایید آقای دکتر موسوی. آقای دکتر هادوی، این هم خودش نکته مهمیه دیگه. ببینید به هر حال ما مثل جریان استاندارد میمونه، ما یه موقعی آزمایشگاه همکار تو بعضی از رشته ها یه دفعه میریم میبینیم که انقدر منابع کم هست، یک شرکتی دستگاهی رو گذاشته و خودش آزمایشگاه داره، یعنی آزمایشگاهی که داره آزمایش میکنه محصول رقیب خودش رو و بالعکس، یعنی این خودش زینف هستن توی موضوع. از این نظر این نکته‌ای که با هم صحبت کردیم و حضرت علیم بهش اشاره کردید با چالش مواجه میشه من فکر میکنم در نهایت.
به هر حال ما مراجع مستقلی داریم. ببینید ما این بحث که میفهمان درسته، ما اصلا تضاد منافع رو در خیلی از جهات داریم، یعنی هر چه که شما به قضاوت می نشینید بحث تضاد منافع براتون مهم هست هر جا، یعنی فقط هم بحث مالکیت فکری یا بحث استاندارد و آزمون
نه، همه جا وجود داره،
همه جا این تضاد منافع رو داریم. ما توی بحث حاکمیت قسمت هایی رو بایستی داشته باشیم که بتونه اون مستقل بودن رو حفظ بکنه. ما تو بحث آزمایشگاه همکار به شرطی از آزمایشگاه همکار استفاده میکنیم که اولا اون پروفیشنسی تست انجام شه، یعنی کالیبره بودنشون رو ببینیم.
بله.
بعد میگیم استاندارد 17-35 رو بایستی پیاده کرده باشی. تو استاندارد 17-35 بحث استقلال و بحث تضاد منافع پررنگ دیده شده. حالا بحث استاندارد پیشون مزدومن دارم این عرض میکنم خدمتتون. بله. تو قسمت دیگه هم همینطوره، یعنی همین الان ما تو بحث ساخت داخل وقتی میخوایم بررسی کنیم که کالا یا ساخت داخل داریم یا نداریم، آیا مجوز واردات بدیم یا ندهیم، خب همه کارشناسان ما که به همه چیز اشراف ندارن، خب مجبوریم در بعضی جاها از انجمن مربوطه سوال بپرسیم.
بله.
انجمن مربوطه چه کسی هست؟
همون زینفان اون رشته که دارن با هم کار میکنن.
پس ما بایستی این دیگه زرنگی و ببخشید کیاست کسی میطلبه که داره استعلام میکنه، از چه کسی چگونه دارید استعلام میکنید، این چگونه استعلام کردنش هم خودش مهم هست. دیدید دیگه بعضی از ژورنال ها وقتی مقاله رو میفرستن برای داوری بعضی ها اسامی مؤلف رو حذف میکنن، بعضی ها حذف نمیکنن، هر کدوم یک سیاستی برای خودشون دارن.
بله.
این که ما توی بحث استعلام در ارتباط با ثبت اختراع میخوام داوری رو بگیریم، همه اینا بالاخره حساب کتاب خودشو داره، یعنی ما بایستی دقت بکنیم که اگر مثلا سازمان پژوهش‌ها رو به عنوان مرجع داوری قبول کردن یا دانشگاه مثلا علم مستند یا دانشگاه امیرکبیر، بایستی اون کسی که میخواد توضیح کنه و میخواد ارجاع بده به داوری خودش چک کرده باشه آیا فردی که در اون دانشگاه هست توی این موضوع خودش ثبت اختراع داشته یا نداشته، یا کار کرده یا نکرده. ما قبول داریم که بایستی به کسی بدهیم که کار کرده، چون کارشناس باید باشه.
بله.
ولی در این حال باید کسی باشه که اون تضاد منافع رو هم حفظ کرده باشه. در حال سابقه کارهای داوری بازم عرض میکنم، من جدیدن دیدم که توی داوری هایی که مطرح شده توی ژورنال بین‌المللی حدود 2 هفته پیش بود یه گزارش اومد که بعض از داوران بین‌المللی ایراد میگیرن روی مقاله و میگن از فلان مرجع استفاده نکردید. این کدام مرجع؟ مرجع که خودش مؤلف هست.
دقیقا.
حالا اخیرا توی داوری که برای من فرستاده بودن نوشته بود که اگر میخواهید مرجع جدید معرفی کنید علتش رو هم بنویسید، به خصوص اگر خود شما مؤلفش هستید. خب میگم اینا تجربه هایی هست که پیش میاد که برای این بحث تضاد منافع رو بخوام حل کنه. ولی به هر حال من به عنوان یک نقطه ضعف تمام قسمت های داوری عرض میکنم، ما توی بحث جایزه ملی کیفیت هم که داریم، جایزه بهره‌وری هم که داریم، چه کسانی میان داوری میکنن ارزیاب هستند؟ کسانی که خودشون مشاور هستند، کسانی که خودشون آموزش دارن میدن. پس این تضاد منافع شما اونجا هم دارید.
بله.
ولی کسی که داره تیم بندی میکنه که چه تیمی بره کجا ارزیابی کند، باید خیلی خیلی دقت بکنه این تضاد منافع اتفاق نیفته و با حفظ بر اون ما بتونیم این مالکیت صنعتی و مالکیت
خیلی متشکرم. آقای دکتر ادوی نکته پایینی هم اگر دارید به عنوان حسن ختام فرمایشاتون میشنوم.
خواهش میکنم. من واقعا تشکر میکنم از جناب علی و دوستان ما در رادیو گفتگو که موضوعات کاربردی رو مطرح میکنن و این برای خود ما آموزنده است.
خواهش میکنم.
هرچند که ما توضیح میخوایم بدیم ولی تو همین توضیحات برای خودمون راهکارهای مشخص میشه، توضیحات جناب عالی کارشناسان و دیگر دوستانی که در هستن، و من مطمئن هستم این روشی که انشاءالله رادیو گفتگو دارد و دنبال خواهد کرد میتونه راهگشای خیلی از مسائل کارشناسی کشور باشه.
خیلی ممنون، بسیار متشکرم آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، رئیس مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت معدن و تجارت، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
آقای دکتر علیرضا باباخان، مدیر عامل صندوق پژوهشی و فناوری استان البرز. آقای باباخان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.